خب شنیدید؟ کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شود. در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم به گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران در این لحظات عزیز و نورانی. شنوندگان گرامی دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم که با رویداد امروز با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از جان شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره مجله خبری تحلیلی رویداد با ما در میون بگذارید. شما همراهان گرامی با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا برای تلفن همراهتون میتونید که رویداد امروز رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین ما رو دنبال بفرمایید. همراه ما باشید در رویداد امروز. نگاهی خواهیم داشت به موضوعاتی که در قالب گفتگوها در این برنامه بررسی خواهیم شد. پایان دور هفتم مذاکرات لغو تحریم ها در وین. نگاهی به سفر رئیس جمهور به استان یزد. ف فرسایشی شدن نبرد در یمن و افزایش قدرت مقاومت. بررسی خبر مهم رئیس سازمان بورس درباره تصویب 10 پیشنهاد برای بازار سرمایه. و همراه با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد هست که در این برنامه هم تقدیم شما خواهد شد. بررسی میزان تعهدات دولت‌ها در تحقق جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست که به مناسبت روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری تقدیم شما خواهد شد. این برنامه رو می‌تونید که ساعت 17:30 دقیقه از پخش رادیو گفتگو و همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و به این سوال پاسخ بفرمایید که برای خروج از شرایط رکود اقتصادی چه اقداماتی لازم است؟ ۱. تقویت تولید. ۲. تقویت تعاملات بین المللی. پاسخ و دیدگاهتون رو در این باره به ۳۰۱۰۳۵ ارسال بفرمایید. همراه با سخنگویان بخش اول رویداد امروز هست. در این بخش گفتگو میکنم با جناب علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. آقای خضریان سلام، روز بخیر.
سلام، ظهر شما بخیر آقای حسینی. عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض تسلیت شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای خضریان از کمیسیون چه خبر؟
خب کمیسیون در هفته گذشته چند جلسه مهم رو برگزار کرد. یکی شکایت های واصله در خصوص موضوع کارت ملی هوشمند بود که خب همونطور که میدونید دچار یک تعللی در دستگاه اجرایی خصوصا یک سال دو سال گذشته شده و مردم عزیز ما با یک تبرگ کاغذی که بعضا دچار مشکل میشن، اینها فرسوده شدن و از بین رفتن، از بعضی از خدمات محروم شدن بدون اینکه اونها مقصر باشن
و بعضی هم گم کردن حتی
و بعضی هم گم کردن که حالا برای گرفتنش باید دوباره برگردن به همون شهر مبدأ.
بله، یه پروسه رو طی کنند، دوباره
یک داستانی رو برای مردم ایجاد کرده بود. خب در این موضوع ما وزیر محترم کشور و رئیس سازمان ثبت احوال رو صدا کردیم، موضوع رو رسیدگی شد در کمیسیون با نهایت به اینکه برخلاف اون چیزی که اعلام میشد که این عدم صدور کارت‌های ملی هوشمند بعضا به دلیل این هستش که کشور تحریم این تراشه‌هایی که توش استفاده شده و اینها از خارج وارد میشه و ما این رو نداریم و نتونستیم صادر کنیم و همه چی به تحریم گره خورده. واقعیت بر اساس بررسی که شد، گزارش کارشناسی که ارائه شد، نظرهای کارشناسی که کمیسیون از قبل جمع شده بود، مشخص شد این علت اصلی نیست و بعضا ما در تأمین منابع و اینها کمکاریایی شده. این در حالی است که باز دوباره مردم عزیز ما خودشون هزینه کارت ملی هوشمند رو پرداخت کرده بودن که حالا این رو هم دوباره کمیسیون باید درش ورود بکنه که اگر این هزینه از مردم گرفته شده، این پول کجا هزینه شده که الان ما تو منابع دچار مشکل شدیم. ولی خب بر اساس اون قرار شد ما 4 میلیون کارت هوشمند تا پایان سال 1400 برای مردم عزیز ما بر اساس همون ترتیب نوبت صادر بشه.
از چقدر فکر کنم 10 میلیون باقی مونده، درسته؟
9 میلیون خورده.
9 میلیون، بله.
6 میلیون کارت هم در سال آینده تا شهریور ما.
درست.
به اتمام برسه تا ما به روز بشیم از سال آینده، از نیمه سال آینده، و مردم ما بر اساس مطالبه روز نیرو انجام بدن در یک روال عادی یک دو ماه سه ماهی که معمولا صادر میشه. از پس از اون ما در یک چنین روندی باشیم و مردم عزیز ما بتوانن به موقع کارت هوشمند خودشون رو دریافت بکنن.
انشالله بسیار خبر خوبی است.
یک پرونده دیگه هم الحمدلله. یک پرونده دیگر هم برمیگشت به شکایت جمعی از دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور در کمیسیون اصل نود، مبنی بر اینکه سازمان سنجش از اینها درخواست کرده که بر اساس ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مجدداً بیان در آزمون شرکت بکنن. خب ما این رو مکاتبه کردیم با سازمان سنجش و جناب آقای خدایی پاسخی که برای ما فرستادن واقعیت این بود که مستدل نبود، به این معنا که اعلام کرده بودن که اینا رتبهشون همخوان نیست با با سابقه تحصیلیشون، یا در پاسخنامه هایی که ارسال شده مشابهت هایی وجود داره با بعضی از پاسخنامه ها، و یا گزارش های مردمی دریافت شده. ما دیدیم جواب ها مبهمه. جناب آقای خدایی رو دعوت کردیم به کمیسیون و جلسه رو به صورت حضوری برگزار کردیم، و استدلال کمیسیون بر اساس مشورتی که با معاونت قوانین مجلس صورت گرفته بود و حقوقدان ها بر این بود که ماده 11 و آیین‌نامه اجرایی اون که مسبب خود دولت هست در همه جملاتش واژه داوطلب بوده، در حالی که واژه داوطلب واژه زمانیش و عنوان حقوقیش کاملا مشخصه. واژه داوطلب یعنی دانش آموزی که از اون روزی که ثبت نام میکنه برای کنکور و یک کد داوطلبی دریافت میکنه بهش عنوان داوطلب اطلاق میشه تا روزی که وارد دانشگاه میشه و اعلام نتیجه میشه، و به جای کد داوطلبیش و شماره داوطلبی شماره دانشجویی میگیره. یعنی این بازه زمانی عنوان داوطلب اطلاق میشه. و سازمان سنجش در حالی یک دانشجوی ترم 3 ترم 4 رو دعوت کرده بود برای آزمون سراسری مجدد در یک درس یا دو درس یا کلش، که این از نظر طرز کار از نظر کمیسیون خلاف قانون و صلاحیت سازمان سنجش شناسایی شد و اعلام شد به سازمان سنجش که این کار شما تقریبا میشه گفت که یک تخلف بزرگ هستش که داره صورت میگیره، و سازمان سنجش موظف هستش که این اقدام خودش رو جبران بکنه و با دانشجویان عزیزی که چنین اتفاقی رخ داده باید زمینه بازگشتشون به کلاس‌های درس فراهم بشه. خب این از این منظر برای کمیسیون اهمیت داشت که یک طرز کار غلطی در وزارت علوم و مجموعه سازمان سنجش چیز خورده بود، که ما سوالمون از آقای خدایی این بود که شما سقف این اختیارتون تا کجاست؟ عرض میگیریم دو سال هم الان گذشته، شما یک چنین کاری رو انجام دادید، 10 سال دیگر ما شما میتوانید دوباره یک دانشجویی رو در مقطع بالاتر برای مقطع قبلیش صدا کنید، و یا اگر این روند رو جلو بریم یه روزی خدای نکرده یک وزیر رو شما میتونید دوباره صدا کنید بگید بیاد اینجا آزمون بده. این یه معنی باید داشته، یه سقفی داشته باشه، و سختشون واژه داوطلبیه. لذا این اقدام از نظر ما خلاف قانون و خلاف عدالت تشخیص داده شد و به سازمان سنجش هم اعلام شده، مکاتبه شده با وزارت علوم، و منتظر پاسخ دوستان هم هستیم که انشاءالله اجرایی بشه، و در صورت عدم اجرا یا استنکاف از ابلاغیه کمیسیون اصل 90 مراتب بعدی قانونی در خصوص متخلفین و مستنکفین انشاءالله اجرا خواهد شد.
انشاءالله. بسیار خب، تمام، خیلی متشکر، خبرهای بسیار مهمی رو بیان کردیم، ممنون از
همراهیتون.
درود بر شما، سلامت باشید.
متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما
باشه. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو داشتم با علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و به این سوال پاسخ بفرمایید که برای خروج از شرایط رکود اقتصادی چه اقداماتی لازم است؟ ۱. تقویت تولید. ۲. تقویت تعاملات بین المللی. پاسخ و دیدگاهتون رو در این زمینه به ۳۰۱۰۳۵ ارسال بفرمایید. خب در ادامه نگاهی خواهیم داشت به پایان دور هفتم مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین. آقای دکتر ابوالفضل زهروند با ما همراه هستند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که سابقه حضور در تیم مذاکره کننده هستند رو هم دارن. آقای زهروند سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و همچنین تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام فاطمیه خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هستم.
خواهش میکنم آقای زهروند. آقای باقری به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمون در گفتگویی که با شبکه‌های خارجی هم داشتن اعلام کردن که جمهوری اسلامی دو متن پیشنهادی برای آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای رو ارائه کرده. آخرین خبرها از وین چی هست و تحلیل جناب علی رو هم بشنویم از اونچه که در این دور از مذاکرات اتفاق افتاد.
خب از جزئیات رو از شخص ایشون سوال کرد، چون به حال بخشی عمده از مذاکرات به صورت محرمانه انجام شده و حالا یه توافق بر این بوده که چیز زیادی بیرون نیاد. بحثی که در این دور انجام شد، خب ایران با یک رویکرد در واقع عملیاتی و عملگرایانه تو صحنه رفت، دو تا متن رو آورد که این متن هم ضعف‌های شش دور مذاکره قبلی رو در واقع بهش در واقع استناد شده بود و به طور روشن طرح و ایده براش طراحی شده بود و ارائه کرده بودن. یعنی اون بحثی رو که در دور اول این دور از جدید مذاکرات جدید اتفاق افتاد، این رو در شروع دور هفتم مرحله دومش خب این متن رو ارائه کردن. و نکته جالبش این بود که طرف اروپایی ما در واقع در این مذاکرات چیزی در دست نداشتن، اما نتونستن هم این متن رو در واقع رد بکنن با اون بهانه هایی رو که در مرحله اول می آوردن که آقا ایران در فرد ما زمان بخره و مسئله از این دست. این در واقع کنار رفت. خب ما دیدیم که معاون سخنگوی اتحادیه اروپا هم تایید و تاکید داشت که متن سازنده‌ایه. آقای اولیانوف در واقع نماینده روسا هم خیلی استقبال کرد و گفت پیشنهادات سازنده هستش. الان مسئله این که داره اینه که چگونه بتونن هم مرد رو در واقع بیش کار کردن و تیم کارشناسی ما و کارشناسی اونها هم این مسئله رو رفتن، این که یه فرمتی رو در بیارن که در واقع ملاحظات پشت پرده اونها رو بیارن میتونن رعایت کنن یا نه، چون در واقع عملا آچمت شدن. حتی این اقدامی هم که در آخرین روزهای مذاکره ایران موضوعی که گرفت راجع به اینکه اون دوربین ها هم میتونه نصب باشه در
الزام داوطلبانه،
آره یعنی ببینیم ها همه جوره ایران انعطاف نشون داد مثلا از موضوع اقتدار و قدرت، یعنی که لغو تمامی تحریم ها و اینکه ایران هم داره در واقع طبق این مسیری رو که داره نشون میده آماده است که برگرده به همون تعهدات برجامی که خب اینها مورد نظرشون هست. نگاه الان اینها در واقع دارن برمیگردن به پایتختشون باز بتونن یه تیم کارشناسی رایدنی داخلیش خودشون داشته باشن تا در دور بعدی که مذاکرات شروع میشه ببینن که چگونه میتونن به یه نقطه به اصطلاح تعادل برسن. مجموعاً اینجور که من از حواشی مطلبم در آوردن، راهی جز دیپلماسی نیست. یک، دو، این که اونها معتقد هستن که یک کف قابل قبول رو مثل که باش موافقه، یعنی سطح حداقلی از توافق رو. حالا بعد از مراحل بعدی و سطوح دیگری از توافق که میتونه اتفاق بیفته در دور بعدی که مذاکرات انجام میشه میشنن رایزنی کنن و ببینن. مجموعا راه باز شده و فکر میکنم دور بعدی عملیاتی تر سر میز مذاکره طرف اروپایی حاضر بشن.
فعلا ما صبر کرد، هم کشورهای اروپایی برگشتن به پایتختاشون به تعبیر جناب علی برای مشورت و هم خب تعطیلات آغاز سال نو هم هست براشون و بعد از اون دور جدید مذاکرات رو داشته باشیم.
بله ببینید، در اون شش دور مذاکره که در دولت قبل هم انجام شده بود به حساب اصطلاح خودشون پرمتازه زیادی باقی مونده بود که اصل ماجرا هم بود. درسته میگفتن 80% 70% کار جلو رفته، معمولا 60-70% جلو رفتن مشکل نداره، اون قسمت 10-20% اصلی است که اینها به همه صورت پرانتزا باز مونده بوده. الان این متن پیشنهادی خب میخواد هم مشکل اون پرانتزا رو حل کنه بر پایه رعایت منافع ملی و ملاحظاتی هم که خب به حال دولت جدید و تیم جدید دارن اونها رو هم در اون لحاظ شده و آوردن. مجموعا تعارضی نیست، اما باید این متن در واقع متنی باشه که به اصطلاح خودشون، من زیاد با این واژه هم موافق نیستم عبارت، و اما بالاخره یه بازی برد برد باشه. این نیست که دیگه ما همه چی رو بدیم بره و آقایون به اون اهداف خودشون بخوام برسن، اینطور نیستش. موضوع صرفا موضوع هسته ایست و بعدم این که میگن اگر نگرانی هست، خب جاده نگرانی دو طرفه باید باشه. یه طرف نمیتونه بگه من ضعف نگرانی کردم، اما طرف مقابل کماکان در مشکلات خودش باشه. این رو قطعا تیم ما رعایت کرده و این رو اونجا تو این روزهایی که اونجا مذاکره داشتن اینا هم مورد بحث قرار دادن. و اینکه ایران در برجام هست، آدرس غلطی که همیشه دارن میدن، ایران برگرده به برجام، نه ایران در برجام هست. شما اگر قرار هست که اتفاق بیفته، شما هست که بعد به تعهداتون برگردین تا ایران هم برگرده به اون تعهداتش بعد در بدل اون مطالباتی که داشته. اینم یک نکته. این که ایران دنبال خریدن زمان هست، این در واقع طرف اروپایی است که نشون داد که چیزی تو دست نداره، فقط داره حرفای خودش رو میزنه و الان باید با یک برنامه کارشناسی شده دقیق بیا سر میز مذاکره بشینه. بنابراین اونها هستن که از قرار دنبال خرید زمان هستن. ایران پای مردانه وایستاد و گفت شما اگر آماده هستیم ما آماده ایم برای توافق. بنابراین هم یک نکته هستش که باید رسانه روی این کار بکنه و نشون بده که طرف مقابل هستیم، میخواد هنوز کماکان مثل گذشته مذاکره برای مذاکره رو انجام بده که ببینه میتواند یه مدلی یه چیزی در بیاره که ایران دستش خالی باشه، چه که برگشتی دیگه مده به ایران و اون هم برسه به اون چیزی که در واقع تو ذهن خودش داره. این بار اینطور نیست، کار کاملا عملگرایانه، واقع بینانه و با رعایت دقیق و کامل مساله و منافع ملی ایران خواهد بود
انشاءالله. آقای دکتر با توجه به اون چی که بیان کردید و مذاکراتی که بالاخره صورت گرفته، اشاره داشتید یک سری پرانتزا باز مونده بوده که جمهوری اسلامی با پیشنهاداتی که مطرح کرده در جهت رفع ابهاماتی هست که میشه گفت غربی ها ایجاد کردن، جدایی از اینکه تاکید کردید که بخشی از مذاکرات محرمانه بوده و فعلا هم هنوز بیرون نیامده، در نگاه کلی و عمومی جمهوری اسلامی چه ابتکار عمل و ظرفیتی رو در اختیار داشته که در این مذاکرات ارائه کرده برای تأمین مطالبات خودش؟
ببینید ابتکار عملش خب از روی کرد ما باید شروع بکنیم. روی کرد اینکه اقتصاد ما به هیچ عنوان به برجام گیره نخواهیم زد. مسئله توجه به ساختارهای داخلی است و ارتقای کارآمدی است. فضاهایی رو که متاسفانه در اثر ناکارآمدی در ساختارهای اقتصادی کشور و حتی شاید در جنبه‌های مدیریتی کلان کشور به وجود اومده و طرف مقابل تونست از این استفاده خودش گل بگیره و از این سوء استفاده بکنه، اینها قطعا مسدود خواهد شد. منطقه مناطق ما پایبند توافقات بین‌المللی بودیه و هستیم و بنابراین یک برجام یک توافقه. این توافق رو هم ما برای اینکه در واقع نشون بدیم که هستیم و به هیچ عنوان در دکترین دفاعی ما مسئله ساخت بمب و این طور مسئله جایگاهی نداره و اینکه بتونیم اون در واقع مستمسک و عددشون بگیریم سر میز مذاکره داده شدن. نکته دیگر هم این است که به هر حال ایران خسارت خورده در این مسیر. یعنی ظرفیتش رو از دست داده، باید اینها احصا بشه. به اعتقاد من جنبه سیاسی قضیه خیلی مهمتر از این جنبه‌های در واقع دستاورد فیزیکیشه. چرا؟ چون نشون میده که ایران منطق داره در گفتمان خودش، در مباحثات بین‌المللی خودش، و جا انداختن این مبحث و این منطق به نظر من راه رو برای سایر